زودبوک ارائه ای از هلدینگ ماهان تیموری با افتخار تقدیم می کند. انسان در جستجوی معنا، نویسنده ویکتور فرانکل،
کتاب انسان در جستجوی معنا اثر ویکتور فرانکل یکی از کتاب‌های قابل توجه در دوران معاصر است. معمولاً اگر کتابی دارای موضوعی از این جنس باشد، همین کافی است تا خواننده فکر کند که مطالعه انسان در جستجوی معنا می‌تواند زندگی او را تغییر بدهد و مجوزی است تا افراد فکر کنند که فهم آن اثر، خواندنش و جای دادنش در قفسه کتابخانه خوب است. مهمتر از همه اینها، این کتاب اثری است در مورد بقا. فرانکل نیز همانند بسیاری از یهودیان اهل آلمان و اروپای شرقی که خود را در دهه 1930 ایمن احساس می کردند، در دام سیستم اردوگاه‌های کار اجباری و معدومسازی آلمان ها افتاد. در کمال شگفتی، همان گونه که در متون مذهبی آمده است، او توانست در برابر داغ و درفش تاب بیاورد، اما آنچه در این کتاب از آن حرف می زند کمتر به خون دل خوردن‌های شخصی او یا آنچه بر او گذشته مربوط است تا به شکوفا شدن استعداد او در بقا در این شرایط. فرانکل در چند جای این کتاب به بیان نقل قولی از نیچه می‌پردازد: آن کسی که دلیلی برای زندگی یافته می‌تواند تقریباً در برابر هر چیزی تاب بیاورد. او با قلمی شیوا زندانیانی را که دست از زندگی کشیده بودند توصیف می‌کند، کسانی که تمام امیدشان نسبت به آینده را از دست داده و کلمات قادر به توصیف کردنشان نبودند. چیزی که باعث جان دادن این افراد می شد، در درجه اول نه فقدان شرایط رفاه مادی، بلکه از دست دادن امید، از دست دادن دلیلی برای ادامه زندگی بود. فرانکل با تمایز قائل شدن خود را زنده نگاه داشت. با یاد کردن از همسر خود و احتمال دیدن دوباره او و با تصور کردن این مسئله به خود امید می داد که بعد از تمام شدن جنگ و آزاد شدن، از تجربیاتی که در اردوگاه آشویتس به دست آورده برای همه خواهد گفت. بسیاری از افرادی که در آن اردوگاه ها اسیر شده بودند به دلایل مختلفی مثل ناخوشی جان دادند و برخی آنها هم در کوره های آدمسوزی کشته شدند. اما در هر حال فرانکل زیاد دغدغه پیدا کردن علت فوت این افراد را ندارد و در مقابل بیشتر به دنبال علت زنده ماندن آن عده اندک است. درست است که ماجرای اسارت او در آشویتس بسیار تکان دهنده بوده است، اما همین دوران باعث شکلگیری و استحکام یکی از ستون‌های فکری در ذهن او شد. زندگی اساساً آن گونه که فروید بیان کرده سفری برای پیدا کردن شادی نیست. همینطور برخلاف عقیده آلفرد ادلر، هدف از آن کسب کنترل هم نیست، بلکه سفری است در جستجوی معنا. بهترین کار برای هر فرد آن است که در زندگی خودش به جستجوی معنا برای خود بپردازد. از نظر فرانکل، معنا را در سه نقطه میتوان پیدا کرد: در کار، یعنی با دستیابی به موفقیتی بزرگ، در عشق ورزیدن، یعنی فکر کردن به شخصی دیگر، و در شجاعت در دل سختی ها. رنج بردن به تنهایی کاری عبث و بیهوده است. ما هستیم که با شیوه واکنش نشان دادنمان به سختی هایی که با آن مواجه میشویم معنا میبخشیم. در نقطه مشخص از کتاب، فرانکل به این موضوع اشاره می کند که یک انسان ممکن است همچنان قدرتمند، با شرافت و از خود گذشته باقی بماند و یا در نبردی شدید برای حفاظت از خود، شرافت انسانی را نادیده گرفته و مشخص شود که بیشتر خوی شبیه درندگان دارد. او بیان می کند که تنها چند نفر از اسیران در اردوگاه های کار اجباری نازی ها می توانستند جزو دسته اول قرار بگیرند. اما وجود حتی یک نمونه از این افراد شاهدی است بر اینکه کیفیت درونی انسان می تواند او را فراتر از سرنوشت محتومش ببرد. همینطور جایی دارد از این گفته خردمندانه فرانکل یاد کنیم که می گوید نیروهای خارج از توان شما می توانند تمام آن چیزی را که دارید از شما بگیرند، به استثنای یک چیز، و آن هم فرصت شما برای انتخاب نحوه واکنش نشان دادنتان به شرایط است. در زندگی روزمره شما نمی توانید نتیجه نهایی را که خواستارش هستید کنترل کنید. تنها چیزی که توان کنترل کردنش را دارید، احساس خودتان و عملکردتان نسبت به نتیجه نهایی است که در برابرتان قرار گرفته است. در نمایشنامه آرتور میلر، به نام حادثه‌ای در ویچی که در آن مردی متعلق به طبقه بالای جامعه در برابر افسر نازی می‌ایستد که شهر او را اشغال کرده و از توانمندی‌های خود صحبت می‌کند و مدرک دانشگاهی، توصیه‌نامه‌هایش از اساتید شناخته شده و غیره را نشان می‌دهد، افسر نازی از او می‌پرسد: همه چیزهایی که داری همین هاست؟ مرد آن را تأیید می‌کند. افسر نازی همه چیز را از او گرفته و در سطر زباله انداخته و می‌گوید: خب، حالا هیچی نداری. مردی که اعتماد به نفسش وابسته به اعتنای دیگران به او بود، در واقع محو شد. فرانکل این گونه نتیجه گرفته است که تا زمانی که از انعطاف‌پذیری لازم برای انتخاب نحوه واکنش نشان دادن خود برخوردار باشیم، هرگز دست خالی نخواهیم بود. افراد توانمندی که بعد از بازنشستگی روحیه خود را از دست دادند، راستی ادعاهای فرانکل را ثابت کردند. چیزی که به زندگیشان معنا می‌داد، کارشان بود. کار آنها بود که به طور مرتب زندگیشان را در نظرشان معنادار کرده بود و بدون آن مجبور شده بودند مدت‌ها در خانه بنشینند و دل سرد شوند و کاری برای انجام دادن نداشته باشند. افراد بسیاری در برابر سخت‌ترین شرایط و مشقت‌ها ایستادگی کردند، زیرا پذیرفته بودند که اندوه وارده معنایی دارد. صرف نظر از اینکه به خاطر خانواده‌شان بود یا امکان اینکه معالجه‌ای برای بیماریشان پیدا شود، دلیلی وجود داشت تا آنها را توانمند کند که در برابر چگونگی شرایط تا بیاورند. آموزش‌های فرانکل در مورد لوگوتراپی، آرامش بخشی به روح از طریق هدایت آن برای کشف معنا در زندگی روزمره، در برابر اتفاقاتی که در آشویتس برایش افتاده بود، معنادار می شود. نیمه دوم کتاب بدون نیمه اول موفقیت بسیار کمتری پیدا می کرد. در این کتاب گفته می شود که زندگی مهم است و بایستی بدانیم زندگی را چگونه در نظر بگیریم که صرف نظر از شرایطمان معنادار باشد. تأکید کتاب بر این است که زندگی کردن دلیلی موجه دارد. مقدمه نویسنده در نسخه سال 1992. تا این لحظه کتاب حاضر حدود 100 بار صرفاً به زبان انگلیسی چاپ شده است. البته این رقم جدا از توزیع ترجمه آن در قالب 21 زبان مختلف می باشد. گذشته از این، 3 میلیون کپی از نسخه های انگلیسی آن به فروش رفته است. اما اینها فقط یک سری اعداد و ارقام عینی هستند. شاید هم به همین خاطر باشد که روزنامه نگاران و گزارشگران تلویزیونی آمریکایی هر وقت می‌خواهند با من مصاحبه داشته باشند، ابتدا اعداد یاد شده را فهرست کرده و بعد با شگفتی می‌گویند: دکتر فرانکل، کتاب شما واقعا پرفروش بوده است. شما از بابت چنین موفقیتی چه احساسی دارید؟ وقتی این حرف را می‌شنوم می‌گویم: اول اینکه از نظر من پرفروش بودن کتاب به هیچ وجه دستاورد و موفقیت تلقی نمی‌شود، بلکه نشان دهنده استیصال مردم این زمان است. تصور کنید هنگامی که صدها هزار نفر از افراد صرفاً با توجه به عنوان کتاب من آن را انتخاب می کنند تا جواب سوال معنای زندگی انسان را بفهمند، پس می توان نتیجه گرفت این سوال تا چه حد ذهن افراد را مشغول کرده است و خودشان را عمیقاً محتاج دانستن پاسخ آن می بینند. البته شاید عامل دیگری وجود داشته باشد که بر اثر تاثیرگذاری این کتاب افزوده است و عبارت است از بخش دوم آن، یعنی بخش تئوریک کتاب، لوگوتراپی به زبان خلاصه که محدود به شیوه عملی لوگوتراپی است، و از بخش اول کتاب، یعنی روایت شرح حال گونه آن، تجربه زندگی در اردوگاه کار اجباری گرفته می شود. به این ترتیب که بخش اول بر نظریاتم صحه می گذارد. در نتیجه هر دو بخش در کنار یکدیگر به هم اعتبار می بخشند. باید اعتراف کنم وقتی سال 1945 دست به قلم شدم تا این کتاب را بنویسم، هدفم کسب هیچ یک از موفقیت‌های بارا نبود. کتاب را نیز ظرف مدت 9 روز متوالی نوشتم و قاطعانه تصمیم گرفتم نامی از خودم به عنوان نویسنده نبرم. به واقع در اولین چاپ کتاب به زبان آلمانی قرار شد نامی از من به عنوان نویسنده روی جلد وجود نداشته باشد. هرچند در لحظه آخر، درست قبل از زیر چاپ رفتن کتاب، بالاخره تسلیم اصرار دوستانی شدم که می‌گفتند باید اسمم حداقل روی صفحه عنوان باشد. این کتاب را با تصمیمی راسخ نوشتم تا اثری بی‌نام و نشان باشد و فکر می‌کردم هرگز شهرت ادبی برایم به ارمغان نخواهد آورد. صرفاً می‌خواستم مثالی عینی برای به دنبال کنندگان علاقه‌مند اثر ارائه بدهم تا بدانند زندگی در هر شرایطی، حتی سخت‌ترین شرایط، معنایی بالقوه دارد. فکر می‌کردم اگر خواننده‌ها این نکته را در شرایطی به دشواری شرایط اردوگاه‌های کار اجباری متوجه شوند، توجهشان به مطالب جلب خواهد شد. در نتیجه خودم را در مقابل نگارش آنچه بر من گذشته بود مسئول می دیدم. زیرا فکر میکردم شاید به درد کسانی بخورد که همه چیز را از دست رفته دیده و از زندگی ناامید هستند. بنابراین برای خودم هم عجیب و هم جالب توجه است که از میان یک دو جین کتاب های دیگرم دقیقا این کتاب که میخواستم بی اسم منتشرش کنم اینقدر قابلیت داشته که برای نویسنده اسم رسمی به هم بزند، چه برسد به این که بدل به نمونه ای موفق شود. برای چندمین بار به دانشجویانم در اروپا و آمریکا پند میدهم که موفقیت را هدف خود قرار ندهید. هرچقدر بیشتر بر موفق شدن تمرکز کنید و از آن برای خود هدف بتراشید، به همان اندازه احتمال عدم موفقیت شما بیشتر است. زیرا موفقیت هم همانند سعادت است. نمی شود این دوتا را تعقیب کرد، بلکه باید خود به خود دنبالتان بیایند. این حالت نیز صرفاً زمانی اتفاق می افتد که شخص خود را وقف هدفی بزرگتر سازد. آن موقع است که موفقیت به عنوان اثر جانبی غیر عمدی رخ می دهد. یا در مورد سعادت، سعادت نیز محصول جنبی تسلیم شدن فرد به فردی بجز خویشتن است. سعادت باید رخ بدهد. در خصوص موفقیت نیز همینطور است. اگر به آن توجهی نکنید رخ می دهد. تقاضای من از شما این است که به ندای درونیتان گوش داده و چیزی را که از شما می خواهد با قوت انجام بدهید. آن موقع است که خواهید دید در بلند مدت دقت داشته باشید. گفتم در بلند مدت، موفقیت به سراغتان خواهد آمد. دقیقاً به این خاطر که فکر کردن عمدی به آن را کلاً فراموش کرده بودید. شاید خوانندگان بپرسند چرا پس از اشغال اتریش توسط هیتلر سعی نکردم از سرنوشتی که انتظار من را می‌کشید فرار کنم. اجازه بدهید در پاسخ به این سوال ماجرایی را تعریف کنم. کمی قبل از ورود ایالات متحده به جنگ دوم جهانی، دعوتنامه‌ای به دستم رسید تا برای تحویل گرفتن ویزای مهاجرتی خودم به کنسولگری آمریکا در وین مراجعه کنم. پدر و مادر پیرم از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شدند، چون فکر می‌کردم به زودی اجازه ترک خاک اتریش را پیدا می‌کنم. البته من ناگهان دچار تردید شدم. سوالی مرا از درون می‌خورد. آیا واقعاً می‌توانستم پدر و مادرم را تنها بگذارم؟ آیا می‌توانستم خودم را راضی کنم که آنها با سرنوشتی که انتظارشان را می‌کشید روبرو شوند و دیر یا زود به اردوگاه کار اجباری یا حتی اردوگاه‌های اصطلاحاً معدوم‌سازی فرستاده شوند؟ مسئولیتم چه بود؟ آیا باید به سرزمین آمریکا که دوستدار علم و دانش بود مهاجرت کرده و از فرزند ذهنیم یعنی نظریه لوگوتراپی حفاظت می‌کردم و کتاب‌هایی را که در نظر داشتم می‌نوشتم؟ یا روی وظایفی تمرکز می‌کردم که به عنوان فرزندی واقعی یعنی وظیفه فرزندی در قبال پدر و مادری را به عهده داشتم که هرچه در توان داشتند برای حفاظت از من انجام داده بودند؟ این مسئله را از جهات گوناگون بررسی کردم، اما به نتیجه ای نرسیدم. در واقع با سوال بی جوابی مواجه شده بودم که برای حل کردنش باید استراحاً منتظر اشاره ای از غیب می شدم تا راه درست را انتخاب کنم. بعد از آن بود که روزی متوجه تک سنگ مرمری شدم که روی یکی از میزهای منزل قرار داشت. وقتی از پدرم ماجرای آن سنگ را پرسیدم، گفت آن را در محل سابق بزرگترین کنیسه سابق وین پیدا کرده بود که سوسیالیست های ملی ساختمانش را به آتش کشیده بودند و چون بخشی از لوحه های منقش به ده فرمان را تشکیل می داده، آن را به خانه آورده بود. روی آن تکه مرمر یک حرف طلاکاری شده عبری را حکاکی کرده بودند. پدرم برایم توضیح داد که این حرف نمایانگر یکی از ده فرمان است. با کنجکاوی شدیدی پرسیدم کدام فرمان؟ و او پاسخ داد پدر و مادرت را محترم بشمار، باشد که بدین وسیله عمرت بر زمین طولانی شود. در آن لحظه تصمیم گرفتم کنار پدر و مادرم بمانم و به این ترتیب بود که مدت قانونی برای اخذ ویزای آمریکا منقضی شد.